أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عید سعید فطر را به محضر همه عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدوار هستیم که خداوند انشاءالله این یک دلی را، این یک رنگی که در یک ماه مبارک رمضان برای جامعه ما ایجاد شده است، به لطف الهی باقی بمونند. و الحمدلله برکات ماه مبارک رمضان، عید سعید فطر، خیلی انسان امروزی نماز عید فطر تهران را نگاه میکرد و لذت میبرد از جمع مردم، از همدلی امت، که قرآن دعوه شریفش بر اینه که بر مبنای رسیل و محکم طهارت و پاکی امت به وجود بیاورد. امت به اون طایفه ای از مردم میگویند که با هم یک دل و یک صدا و یک رنگ هستند در پیروی از مقام شریف ولایت، امامت، رسالت الهی، خلافت و نبوت، که هرچه این یک رنگی انشاءالله زیاد بشود، امت بودن اجتماع خودش را بیشتر نشون میدهد و برکات وافری بر دلهای به هم دیگر راه پیدا کرده نازل می شود. امیدواریم که خداوند توفیق ادراک حقیقت فطر را، حالا این فطر در مرتبه نازله است که انسان 30 روز روزه گرفته، 29 روز مثلا روزه گرفته به تناسب ماه رمضان اون سال، یک روزی را به جهت گشودن روزه مسلمین رو در کنار هم دیگر خداوند جمع می فرماید تا اینکه انشاءالله این جمع شدنشون در کنار یکدیگر قرار گرفتن به عنوان فطرشون باشه، به عنوان ارزش الهیشون باشه. حالا اگر انسان توفیق پیدا بکنه فطر به اون معنای شریف عرشی که به محضرتون تقدیم داشتیم اون رو هم داشته باشد، اون که البته روزه یک ماه خودش را بشکفه، که برنامه الهی بر اینه. حالا نمیدونم، اینها یه مقداری طبع اجتماع هم نیست، یعنی سنت نیست، سیره نیست، یه مقداری عمل کردن مشکله، وگرنه انسان و عزیزان ماه رمضان عرض کند که آقا موقع اذان مغرب که شده تشریف بیارن، یه نماز جماعت درست حسابی باشه و بعد از اون یه لیوان شیری باشه با چند تا دانه خرما، که خدای ناکرده گرسنگی مفرط باعث ضعف و کلال و مریضی نشه، دست جمعی بشینن در کنار هم دیگر، یه افطار بسیار سبک، و بعد از اون انسان در خدمت کلاس باشه، در خدمت علم باشه و حقیقتاً افطار علمی و عملی بفرمایه، سیر عرفان علمی و عملی داشته باشد که علم و عمل دو جوهر انسان ساز هستند که دیگه هر روز غروب واقعا یک افطار اینچنینی انسان داشته باشه و روزه خودش رو باز کنه، ببینه که انشالله این سکوتش، این مراقبتش، این غذا نخوردن مادیش که الهی آزمودم تا شکم آباده است دل خراب است، تا شکم دایره است دل بایر است. حالا که الحمدلله شکم رو بایر کرد، خراب کرده، حتما دل دایر میشه و غروب ببینه که انشالله از این زمین دایر دلش چه برمیخیزد، چه میشه کافت، چه نتیجه میدهد. این افطار هر روزش، هر شبش، هر غروبش و انشالله پایان ماه رمضان دوباره کل روزه یک ماه را بازش کنه. این دلی که یک ماه تمام ذکر گفته، فکر کرده، به تفکر نشسته، به توجه انسانی نشسته است، به حضور و مراقبت قرار گرفته، روزه گرفته است، روزه به تمام معنا، چشمش، گوشش روزه بود، قوه لامسش روزه داشت، قوه شامه او روزه داشته باشه، دست و پا و اعضا و جوارحش همه به مناسبت حالشون، افعالشون روزه داشته باشن. حالا بشینه این دل را شب عید فطر باز بفرمایه که دستورات شب عید فطر بسیار شریف، بسیار عظیم. بعد هم شب عید فطر افطار اون علوم و معارفش را، اون حقایق را بفرمایه و روز عید فطر اون چرا که در شب شکار کرده است را در روز عید فطر به جشن بنشیند، به عید بنشیند، سفره پهن کند، سفره شب عید فطر پهن بشود. حالا درسته که این هم باید باشه، سفره غذا پهن میشه، هم دیگر رو سر میزنن، یه لقمه غذای پیش هم میخورن، الفت ظاهری پیدا میفرماین، ولی روز عید فطر علاوه از اینها یک سفره غذای معنوی هر کدام پهن کند از حالات شب فطرش، ماه رمضان، چیزهایی که شکار کرده، شکار شده ها را روی سفره بگذارد، بندگان خدا را دعوت بفرماید، بفرمایید. علیزا جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه المیزانشون را شب عید فطر به پایان بردن. خب اینم یک جور عید فطر داشتنه. بعدم انسان خلق خدا رو دعوت بفرماید در روز عید فطر یک دوره المیزان رو بگذارد روی سفره و بفرماید آقایون بفرمایید میل کنید. حضرت آقا هم که چندین از کتابها و رساله‌ها و نوشتجاتشون را شب عید فطر به پایان بردن و روز عید فطر روی سفره گذاشتن و به من و شما تقدیم کردن. قصیده ینبوع الحیات از شب 19 ماه رمضان اون سال، حالا تاریخش یادم نیست، شروع شده و تا شب عید فطر به اتمام رسیده. قصیده ینبول حیات که آخر دیوان هست، 425 بیت شعر عربی هست. حالا الحمدلله خداوند توفیق عطا فرمود و یک دورش در خدمت آقا جان تشرف داشتیم، تمام ابیات را شرح فرمودن. بنا شد که انشاءالله به کتابت در بیاد و به محضر شریفتون تقدیم بشود. حالا تاریخ نداره که کدوم سال هست آقای این را سروده هستن. برحال این 425 بیت شعر، شعر سر تا پا قرآن، عرفان، برهان، حکمت، موعظه حسنه، و تازه از موعظه حسنه کم پیدا میشه، هرچه هست یک پارچه حکمته. خب روز شب عید فطر این رو به پایان بردن، این هم یک جور افطار کردنه. و روز عید فطر انسان مردم رو دعوت بفرماید به سر سفرش و بگوید تشریف بیارید، من 425 بیت شعر، یک پارچه حکمت سرودم، بیاید اینو برای شما بخونم، بشنوید، ببینید، لذت ببرید، عقلتون غذا بگیره. یک فطر عقلی هم در کنارش باشه، مثل جناب شیخ الرئیس علیه الرحمه که در نمت بهجت و سعادت که نمت هشتمین اشارات و تنبیهات ایشون هست، اونجا وقتی میرسن به مسائل لذت و سعادت انسانی میفرماین که بهشت مرتبه نازلش لذت خیالیه، چون در بهشت لذت مادی نداریم، اونجا نشأه آخرت هست، ماده دیگه نیست، ماده مربوط به عالم طبیعت اینجاست که حواس پنجگانه یا قوای نباتیه بدن از غذا و از لمس و امثال اینها لذت میبرن، شبیه نکاح و غیر اینها. در بهشت لذت به تعبیریشون لذت عقلانی و بالاترین لذتی که جناب شیخ در 98 طرح می‌فرمایند لذت عقلانی و لذات فوق طور عقل است که انشاءالله در ادامه همین کتاب بحثش پیش میاد، برز میرسونیم انشاءالله. پس اون حرفایی که قرآن می‌فرماید جنات تجری من تحت الانهار که انهار من عسل مصفا، انهار من ماء آسن لم يتغير طعمه مثلا، و انهار من لبن و انهار من خمر لذة للشاربین. معلوم می‌شود که اینها همه انهارها و نهرهای عقلانی هستند، نه حسیه، چون اونجا نشأه نشأه آخرت هست، نشأه نشأه عقله، عالم عالم ماده نیست تا اینکه نهر را، شیر را، عسل را، آب را، خمر را به انهار مادی این سوی معنا کنیم، معنا نداره. دارال آخرت هست، آب اینجا زی شعور نیست، شیر اینجا دارای علم و شعور و ادراک و عقل نیست، و خمر و شراب اینجا نه تنها عقل آور نیست که زایل عقل است. عسل در اینجا عسل عاقل نیست، عسل علمی نیست، عسل جمادی است، آب جماده، شیر جماد است. میوه های اینجا میوه هایی هستند که جسم را تغذیه می کنند، نه عقل را، نه ادراک را، میوه های ادراکی نیست. اما ان الدار الاخره، این اصل، اصل اساسی است که تمام آخرت را این یک اصل قرآنی معنا می کند. ان الدار الاخره لهی الحیوان، یک پارچه حیوانه. حیوان، حیوان کلمه تعبیر متعارف ما میگیم حیوان. حیوان اگر اصطلاح منطقی ما میخوای معناشم بفرمایی، حیوان یا حیوان یعنی موجودی که جوهر است و نامی است و متحرک بالاراده است و حساس است، زیشعوره. ولذا میوه اونجا میوه زیشعور است، آتش اونجا آتش عقلی است، آتش ادراکی است، مدرک است، عاقله. برخلاف آتش اینجا که هر کسی توش بندازیشون فقط میگه من میسوزونم و غیر از این حالی هم نمیشه، مگر اینکه دست تصرف به کار گرفته بشود، از جلوی سوختن ما جلوگیری بشود، شبیه آتش در چیز حضرت ابراهیم که آتشی که برافروخته شده. ما آتش این نشأه آتش ادراکی نیست، مدرک نیست، آتش غیر عاقل، غیر عالم، زیشعور نیست. اونجا ان الدار الاخره، سوا اون کان بهشتن جنتن او جهیم، چه میخواد بهشت باشه چه میخواد جهنم باشه، دار دار آخرت است. چون دار آخرت است لهی الحیوانه، ولذا جهنم هم حیوان هست، بهشت هم حیوانه. حالا با این معنایی که الان قرآن دارد دار آخرت رو حیوان معنا می فرماید، پس معلوم میشه که این لفظ حیوان خیلی شریفه، خیلی بلنده، برخلاف لفظ حیوان در این نشأه طبیعت که ما فعلا او رو به یک قسمی از موجودات میزنیم. نه، اونجا یک پارچه حیوان است، حیوان. ولذا تمام ملکات اشخاص همه میبینید که به صورت حیوان زیشعور جلوه میکند، یعنی به شکل زیشعور تجلی میکند. انما یاکلون اموال الیتاما یاکلون نار، این آتش، آتش شعوری است. آنچه که در اینجاست همین ها می شوند اونجایی آخرتی، همه می شوند زی شعور، وقت این می شود لذت عقلانی. و اونی هم که در اونجا دارد زجر هم می بیند، زجر کشیدن او هم یه زجر کشیدن عقلانیه، چون حالا دیگه به تعقل رسیده، حالا می فهمد که نفهمیده بود، می فهمد که بد کرد. اونجا جهنمی دیگه همچنان در جهل نیست که، اونجا عاقل جاهل است، یعنی عاقلی است که میفهمد جاهل بود و هست. و الان اگر جهل او دارد او رو میسوزاند، یک سوزش عقلی است، ولذا سوزش جهلی نیست که حالیش نشه داره میسوزه. الان تو این نشأه هم جاهله و جهل داره او رو میسوزونه، اما چون جاهل است و جهل به جهلش دارد، ولذا از سوزش جهل هیچ ادراکی نداره، اتفاقا خیلی لذت هم میبره، خوشم میگذرونه، می خوب داریم، میخوریم، میچریم، عربده میکشیم، بازی میکنیم، میگردیم، گرده میگیریم، خیلی خوبم داره پیش میره. این چرا؟ برای اینکه جاهل است و جهل به جهل داره، نمیدوند که نمیدوند. ولی اونجا جاهل هست ولی عاقل به جهلش، چون عاقل به جهلش است اون سوزش دردش میاد، اون جهلش واقعا در او رو میسوزن، مثلا کلافه شده. اینه که جهنم هم جهنم عقلی است. خیال نفرمایید جهنم در قیامت جهنم جاهلانه است. نه خیر، جهنم عاقلانه است. میفهمن که جهنمی هست و حالا تو زجر. بهشتش که دیگه عقل است، عقل اندر عقل دیگه. بهشتی اینجا هم عقل به کار آورد، عاقل بود. اونجا هم که رفته عاقل است به این که عقل داره، ولذا عقل و عقل این خودش میشود نورون علا نور. اونایی که بهش میدهن را میداند که عقلانیست، ولذا نورون علا نور میشه بهشتم. حالا اگر مقامات بالاتری هم پیدا کرد که البته فوق طور عقله، به تعبیر جناب شیخ الرئیس در نمط چهارم اشارات. قرص ادهی هم فطر عقلانی دارن. خیلی از علمای ما، حالا یادم نیست، این خودش یک وادی هست، شما میتونید لطف بفرمایید، حالا ما هم ذهنمون باشه که ببینیم علمای بزرگی که در طول تاریخ کتابها، اشعار، گفته ها، فرموده هایی که در ماه مبارک رمضان داشتن و سعی داشتن که کتابشون رو یه طوری تنظیم بکنن که در شب عید فطر به اتمام برسد، که فطرشون را، شب عید فطرشون را با یک نوشته عقلانی و با یک نوشته علمی به پایان برسونن. که حالا هست آقا امسال، حالا نمیدونم در ماه رمضان چه کارهایی باز به غیر از این در دست داشتن، یکیشون اینقدر در جریان هستم که فصل فاطمیه رو الحمدلله از تابستون دوباره شروع فرمودن به شرح، و این الحمدلله در ماه رمضان تمام شده که شب عید فطر به عنوان لیلت الجایزه ایشون باشه، شرح فصل فاطمیه جایزه ایشون باشه. اینم یه فطریه. حالا خود متن فصل یک فطره، یک عید فطر گرفتنه. دوباره با شرحش رو هم کاری فرمودم که در ماه رمضان انشاءالله به اتمام رسیده و شب عید فطر ماه رمضان بشود لیلت الجوائز. اینها همه عزیز من، تمام کلمات شرع مقدس همه با اسراره، همه با کد و رمزه. درست مرتبه نازلش اینه که خب بالاخره باید روز عید فطر است، آدم حرام است روزه داشته باشه، باید افطار کند، حداقل حالا افطارش اینه که بالاخره یک خرمای چیزی رو به دهن بگذارد که بدون افطار کرده کافی، حالا نه اینکه بخوره شکم بپر کنه، چون بعضی‌ها خیال میکنن که روز عید فطر که شده باید شکم رو پر کرد. شکم بپر کنی نیست. افطارش در روایات ما هم دارن که به یک دانه خرما هم افطار بفرماییدم کافیه مثلا. حالا به هر حال خیلی خوبه، اینم یک نحوه است. مردم اجتماع با هم هش پیدا میکنن، همین سفره میگذارن، منتظر چهار تا فامیل میشن. بعدم خب در بین مردم یه عده‌ای بندگان خدا یک ماه قبل، یک روز قبل، یه هفته قبل ازشون یه بنده خدایی به رحمت الهی رفته، مردم میرن عیادت، اینها به عیادت مریض میروند، به سرکشی از دست دادگان میروند. بعد با هم هش پیدا میکنن، لباس نو میپوشن، در کنار هم قرار میگیرن، چون مردم اون جور عمیق نیستن، اون محبت های عمیق رو که نمیخوان، این محبت های سطحی و ساحلی رو میخوان. محبت های ساحلی ببینی به یک نهار دادن، به یک استکان چای خوردن، به یک خونه همدیگر رفتن ولو به دو دقیقه همدیگر رو دیدن، به یک سلامون علیک محبت مردم برقرار میشه. حالا گرچه شاید فردای روز عید فطر پس فردا یک دفعه یه صحنه پیش بیاد باز از همدیگر قهر بکنن، نه اون قهر کردنشون عمق داره نه این علاقهشون عمق داره، هر دوتاش ساحلیست. بله جان، میبینی شب عاشورا کنار همدیگر هم میو وای میستن، سینم دارن میزنن، ناخداغا به یک اندک چیزی هم یقی همدیگر هم میگیرن. اینا یعنی اکثری مردم اجتماع عمق نیستن، چاق نیستن. اون علاقهشون به اندک چیزی هم برقرار میشه. خب البته اینها دین مقدس این گونه صحنه‌ها رو هم برای اجتماع درست کرده که نماز جماعت هر روز مسجد سرمحل، نماز جمعه هر هفته یک شهر مثلا، حج هر سال یک کشور و جهان، همین اندازه که کنار هم دیگر میان یه سلام علیک میکنن و قرار میگیرن، همین مقدار دلشون به هم دیگر یکی میشه. حالا هر مقداری که دل دارم بسته به دلشون هست، کافیست. این مقدار هم شرع مقدس مراعاتش کرده که این درست میشه. اما حالا انشاءالله اگه کسی اهل همت بود، خواست واقعا هر روز افطار خوب داشته باشد، اون یه حساب دیگری داره. هر روز روزه خودش رو غروب بشکافد و واقعا ببیند این دل دایره امروزیشون انشاءالله چه حقایقی رو گرفته. اینم یه مرتبه خیلی شریف. در شب عید فطر واقعا شب عید فطر داشته باشد و چیزهایی رو عرضه کند و فردای روز شب عید فطر، روز عید فطرم بیاد واقعا یه سفره پهن بکند، مردم روی سفره بنشینند، عقلای عالم از این سفره لذات عقلانی بگیرند، غذای عقلانی بگیرند، غذای قلبی بگیرند، غذای روحی بگیرند. اگه کسی این همت ها رو هم داشته باشه که البته خب این دیگه افطاریه خیلی سطح بالاست. انشاءالله امیدوار هستیم که به لطف خداوند در طریق مراتب انسانی قرار داشته باشیم و اکتفا نکنید همیشه به عقل. بارها بر نسوندم که انسان حق نداره اکتفا کنه به عقل، یعنی در هیچ مرتبه‌ای که قرار گرفته نباید قانع بشه. انسان در طریق علم و عمل یک موجودی است که قانع نمیشه، چون مقام لایقفی داره. اگر قانع بشود به همون مقدار توقف میکنه. توقف که کرد دیگه اون حقیقت انسانی، اون سرشت اصیل انسانی رو از دست میده. حق توقف نداری. در هر پلهی قرار گرفتید اون پله رو نگاه نکنید، چشمتون رو بدوزید به یه مقام بالاتر، به یه پله بالاتر. اونجا هم که رسیدید من آثر الارفان لل ارفان نباشه، بلکه بالاتر رو نگاه بفرماید. هرچه هم گیر آورد نگاه نکند که چی گیر آورده و چقدر مهمه، نگاه کنه که چیها رو هنوز گیر نیاورده است. چشمشو بالاتر بدوزه که ببینه هنوز چقدر راه داره. به اون چرا که آمده رو بر نگرده نگاه کنه، چون عزیز من تا برگشت نگاه کرد توقف شد، از این برگشتن نداره، رفتن است. سیر انسانی سیر رفتن است. یا ایها الانسان انک کادهم الی ربک کدها. ظاهر عنوان باطنه. اگر اینجا اصلا یادمون میاد در عروسی ها دوران کودکی میرفتیم دیدن روی عروس پول میریختن، خب حالا که پول ریخته شده، این الان ریخته شده، تو بخوای یک تومن گرفتی دستت گذاشتی هی بگی من یک تومن گرفتم، بابا اون یک تومن بعدی از دستت در میره. ولذا اصلا شخص هوش نیست، به هوش نیست که چقدر گرفته، فقط تمام همتش اینه که این جمع کنه این تمام میشه. اگر نه اگه بخواد سرشو خم کند یه دونه نقل بگیرد هی نگاه کنه بگی یه دونه نقل گرفتم، نقلها از دستش در میره. خیلی این یکی مرا بعدها واقعا میدیدیم که اصلا طرف افتاده زیر دست پا، و نه اینکه همه هم هجوم بیارن، چپلوی دیگه هو کردنه، نه اینکه هو کردن است دیگه، این یکی به سرش لگد میکنه، اون به کمرش، اون به پشتش، ما ایشون فقط داره جمع میکنه، اصلا به فکر این نیست. بعد حالا چه واسه بری یه کناری هم وایسه ببین، نه خیر، سرش هم درد میاد، کمرش هم درد میکنه، اونجا هم دیسک کمر گرفته، هزار جو بلا به سرش اومده، اما ایشون اونچنان محو در این جمع‌آوری کردن است، اصلا به فکر نیست. اگر کسی دائما الالعبد محو در جمع‌آوری کردن باشه، اصلا به فکر نیست که دنیا چی ضربه بهش میزنن، دیگران چه لگدی بهش میزنن، دم کرده تموم شده، چون تموم میشه، نه چون تموم میشه محدود است. حالا میری یک کناری که وای میسته میشماره، میبینی اینقدر گیر آورده، بعد حالا به این درد سر و کمر و این خونی که پاش آمده و لگدی که کردن اینا رو، بعد میشینه محاسبه که میکنه، میبینی نه اون اندازه که گیر آورده در مقابل اون چه که ضربه دیده هیچیه. حالا بعد چه واسه ناراحت هم بشه، بگی این چه دیوانگی بود، آخه چی بود، من فرصت تومن پول گیر آوردم برای خودم، الان برای آینده اگه یه وقتی مریضم بشم باید 1,000,000 تومن برم فقط عمل جراحی دیسک کمر کنم با این حجمی که ریختن رو سر من. این برای چی الان ناراحت است؟ برای اینکه محدود است، بر میگردد گرفته خودش رو نگاه میکنه، میبینه که ضرر کرده است. اما اگر همینجور دم به دم اون فاعل در حال دهشه، شیطان هم داره لگد میزنه گاز میگیره، ایشون اصلا به فکر لگد شیطان نیست که در حضور تامه. ولذا شما خیال نکنید که انبیا شیطان ندارن، انبیا هم شیطان دارن، اما از بس که محض در جمال هست، هرچی شیطان لگدش میزنه، هرچی گازش میگیره، اصلا نه گاز میگیره نه لگد میزنه، ایشون بالاتر. اینه که در هیچ مقامی وای نمیشه که نگاه کنه ببینه چقدر تو دستشه و چقدر برای گرفتن این مقدار زحمت کشیده است. اصلا نه زحمت کشیدن رو نگاه میکنه، نه اونی که به چنگ آورده رو نگاه میکنه، فقط به فکر اینه که ای خدا باز جدید ریختن اینا از دست من در نرود. کسی که در حضور این طوریست، یعنی هر چه میگیرد به فکر گرفتش نیست و به فکر اینم نیست که دور و برش کی هستن، کی میخوان بگیرن کی نگیرن، حق حسودی هم نداره، بالاخره تو این عروسیست دارن میریزن، تو به اندازه سه وجودیت بگیر، حالا تو چیکار داری که فلانی تو چقدر گرفتی، اصلا این تو چقدر گرفتی حسودی میشه، تو چیکار داری، تو سر تو خم کن بگیر. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. حالا اینجا اگر یه عروسی هست، یه داماد هست، یه عروس هست، هر کدوم یه دستمالی، 4 تا نقره توش هستن، چند تا دونه اسکناس و چند تا دونه نقره هم گذاشتن دارن میریزن، این محدود است و اینها رو این اندازه ببین چجور مردم وقتی محو میشون، نه خودشون رو میبینن نه دیگری رو میبینه نه هیچ کس، فقط میخواد جمع کنه. این که مادی است، اگر یه انسان عقلانی بشود و فوق طور عقل بشود و ببیند که فاعل و معطی یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودن و کرماست، یا من لا یشغله شعنان ان شعننه، یا من وسعت رحمته کل شیء است، و یک موجودی است غیر متناهی است از صمد است. وقتی به این اسماء الله پناه میبره، هی میره اصلا نگاه نمی کند، اصلا در اون وقت توجه هم نداره، خودش هم هست، جایی درد میاد، کی گازش میگیره، کی لگدش میزنه، کی سنگش میزنه، اصلا کار اینا نداره که، ایشون فقط جلو نگاه کرده، همینجور فقط داره میره. کجا میروی؟ یا ایها الانسان انک کادمون الی ربه، من دارم به رب خودم میروم. اونم ربشم رب عددی نیست، رب صمدی است، الی ربه. یا ایها الانسان انک کادمون الی ربه کدهن، و بدون که کد هست سختیه، همینجور بکش برو گای نشت. اینم یک حالیه، این دیگه شریف در این حال. علیزه گای تو الهی نامه آقا میبینه عجب من جاهل هستم، عجب من بیچارم، عجب ما گرفتاریم، عجب فقیریم، عجب بله دیگه. از اون ور حالا برو گای شکرت که به حقیقت چهره دلارای کتابت، اونم یه چیزی، اونها یه چیزی، همینجور هی برو وای نیست. ولذا اصلا آقا در مسیر دستور توقف ندارن عزیز من، و ما هم اصلا به شما دستور توقف نمیدیم. حالا لنگان لنگان هم که شده، هر اندازه‌ای که هست وای نیستید، وای نستید، همینجور بروید. حالا تا روزیتون چی باشه، هر اندازه‌ای که هست روزی شماست. و بعد وقتی که میره جلوتر که میره، اون عمده توحید صمدیست، بعد میبینه تشکیک سعه و زیغ مال مظاهر است، نه مال وجود، نه مال توحید. توحید تشکیک بر نمیداره. وحدت، وحدت حق است، یک وحدت شخصیه غیر متناهی است. تشکیک، شدت و ضعف روی توحید بار نمیشه. و اگر جناب صدر متعلین آمد اوائل اسفار فرمود توحید مراتب دارد، جناب ابن فناری هم در مثبال انس فرمود توحید مراتب داره، توحید درجات دارد، بعد وقتی جلوتر که می رویم، ما هم در معاصر آثار از هستاقا عبارات رو آوردیم، درجات توحید، این معلوم می شود که درجات مربوط به توحید نیست، مربوط به موحد است. توحید درجات نداره، توحید وحدت شخصی وجود الله الصمد است. الله الصمد، الله الصمد است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چه معنا نداره تشکیک به وجود برگردد؟ تشکیک به ذات توحید بر نمیگردد. درجات مال توحید نیست، درجات مال موحد است. و این توحید ظهور که می کند، من و تو این ظهورات رو می گیریم، بالا می رویم. حالا می بینید ظهورات وجود درجات پیدا کرده و موحدین درجات پیدا کردن. بعضی ها سافلن، بعضی ها متوسطن، بعضی ها عالین، بعضی ها فوق علوبن. این درجات مال موحدین است، نه مال توحید. ولذا وحدت، وحدت شخصی است. وحدت اونیست که هوال اول و الاخر و و ظاهر و الباطن است. این هوش هوه است. این دیگه این هوه اول، هوه آخر، هوه ظاهر، هوه باطن، هوه الله الصمد، هوه لم یلد ولم یولد، هوه عالم الغیب و شهاده، هوه لا اله الا هو. این هوه یک هوه است. این یک وحدت شخصی است و این وحدت، وحدت صمدی است، غیر متناهی است، احدی است، واحدی است، یکتایی است و شریک بردارم نیست، درجه بردارم نیست، درجاتم نمیگیرد و هاکذا. این نخیر، اون همون هوه است، هوه بی‌نهایت. بله، حالا جناب عالی این هوه را که میبینی از این سوی دیدن توست که او را گاهی به اولش میبینی، گاهی به آخرش میبینی، گاهی به ظاهرش. ولا هوه نه اول دارد، نه آخر دارد، نه ظاهر دارد، نه باطن دارد. هوه هوه است، هوه هوه. وجود وجوده. وجود اول است یا آخر؟ در متن وجود نه اول خوابیده است نه آخر. شما الان وجود رو میخوای تعریف بفرمایی، وجود یعنی چی؟ میگی هست دیگه، نمیگی که اونی که اول هست. که آخه اونی که اول هست معنای وجود نیست که، وجود یعنی هست. هوه یعنی ایشون، او یعنی که، او یعنی او دیگه. ما به غیر از در معنای هوه، به غیر از خود هوه، ما معنای دیگر نداریم بکنیم عزیز من. که پس حتی می فرمایی این هوه الله است، احد است، صمد است، لم یلد است و لم یولد است. این به لحاظ جناب عالی این گونه اوصاف رو درست میکنی و اسما رو میاری، وگرنه هوه هوه است. وحدت، وحدت شخصیه است. اون تعدد بر نمیداره، اون درجات هم نمیگیره، اون مراتب هم نداره. و اگر جناب صدرالمتعلین و دیگران و خود قرآن کریم درجات و مراتب قائل شده، همه معلوم میشود به لحاظ ماست، به لحاظ کثرته. اگر ما و کسرات بر فرض همه برداشته بشویم، تمام اسماء الله فرض قضیه برداشته بشود، ذات یک ذات است، هوه یک هوه است. این هوه تعدد بر نمی‌آید. الله هم تازه در ذاتم در اسما هم که بیایید الله الله هست. الله چیه؟ الله اللهه دیگه، چیه معنا نداره که. شما که نگاهش میفرمایی از این سو میفرمایی که به جهت اینکه دارد ما رو تربیت میکند مدبر ماست میگیم ربه، به جهت اینکه به ما علم میدهد میگیم عالمه، به جهت اینکه با ما مهربانی میکند میگیم رحمانه، به جهت اینکه رحمت خاصه علم و عمل به ما میدهد علوم و معارف میدهد میگیم رحیمه، به جهت اینکه ما گاهی کار بد میکنیم ایشون ما رو میبخشد میگیم رؤوفه، مثلا غفار است، ستار است، امثال اینها. اینها به جهت من و توست، به جهت عالمه، به جهت قابل است، نه به جهت فاعل. فاعل از اون جنبه که خودش خودش است، خودش خودشه، خودش خودش هستش دیگه، کسرت نداره، خودش خودش است. عالم است، قدیر است، حکیم است، علیم است، غفار است، رحمان است، رحیم است. اینا همه به لحاظ ماست، ولی وقتی به لحاظ خودش که بروی تو متن ذاتش، وجود وجود است. اگر میگیم وجود علیم است، حکیم است، قدیر است، به جهت ذاتیش که بروی میبینی علیم همون هو است، حکیم همون هو است، غفار همون هو است، همون هوست. اون هو تعدد بر نمیداره. اینه که معنا نداره وایستید. میخواد چه؟ کجا وایستید؟ نه در جوانی وایستید، نه در این نشأه وایستید، نه در عوالم دیگر وایستید. حتی از این نشأه منتقل شدید سرتون رو بالا کنید، ارفع رؤوسکما، سرتون رو بالا کنید. پایین چه رو میگیری؟ هر کسی سرش رو پایین گرفته است که میخواد همین مقداری که دیده است رو، یافته است رو ببیند و همین مقدار مشغول بشود، اون باز میافتد سقوط میکنه، میشه حیوان که پوزش به طرف پایینه. انسان سر بالاست، سرتو بالا کن. ما به جناب حضرت آدم گفتیم ارفع رؤوسکما، تو جناب عباس سرتون رو بالا بگیرید، چرا پایین نگاه میکنید؟ ارفع رؤوسکما، این ارفع رؤوسکما سرتون رو بالا بگیرید، تعالی بالاتر، این مقام انسانه. مقام انسان چی آقا؟ انسان یعنی چی؟ یعنی به هر کجا رسیده بالاتر، هر چه شده است بالاتر، در هیچ جا وای نیست. این میشه مقام انسانی. ولذا مقام انسانی اون حقیقتش مقام لایق فیست، یا من لا تزید و کسرت و لطا الا جودن و کرما، هر چه میگیری برو بالاتر، اون چه گرفتی نگاه هم نکن. دیگران هم چه گرفتن چه کار داری؟ الا ربک، تو به سوی رب خودت برو، چه کار به دیگری داری؟ دیگری خودش یه درختی است، این درخت داره رشد میکنه، بهش میگن آقا اون آفتاب است، آفتابو نگاه کن، نور بگیر. آقا این بغل من چقدر نور گرفته، تو چیکار داری؟ چیکار داری بغلی چقدر نور گرفته؟ تو سرتو بالا کن ببین آفتاب کجاست، ازش انرژی هر چه نیاز داری بگیر، برو بالاتر. تا کجا بروم؟ تو نداره، برو. دیگران تا کجا میروند؟ چیکار به دیگری داری؟ دیگری به همت خودش، به قابلیت خودش هر چه هست میگیر. آفتاب که داره برای همه یکسان میتابد، دیگه به شما و به ایشون هیچ تفصیل هم نمیده، میگه من منم، بگیرید هر چی میخوای بگید. حالا باز تازه اینجا آفتاب، میگیم آفتاب اگه شرقی باشه شاخهای درخت که شرقی هستن بهتر میگیرن، اگر آفتاب غربی بشود بعد از ظهر شاخهای درخت بعد از ظهر، نور بعد از ظهر خیلی. اینجا باز چون محدود است از این حرفا داره، اما اون الله و نور و سماوات و الارض است به سویه. این الله و نور و سماوات و الارض از او طرفش نگاه میکنی یکسانه، از این ورش نگاه میکنی تشکیکیه، مراتب پیدا میشود. از اون ورش الله و نوره، از این ور که حساب میکنی حالا میبینی انوار میشود. برای یکی نوره، برای یکی ضعیفه، برای یکی شدیده، برای یکی متوسطه، برای یکی خیلی قویه. وگرنه از اون ور نگاه میفرمونی الله و نورون، العلم و نورون، الحکمت و نورون، الکمال و نورون، الخیر و نورون. از اون ورش مفرده، از این ورش جمعه. این جمع به لحاظ قابل است، نه به لحاظ او طرف. مطلقا در تمام اوصاف الهی همه اسماء الله رو میبینید همه به صورت مفرد ظهور میکنن، الله، الرحمن، الرحیم، الحکیم، القدیر. این مفردات اسماء الله هم نشون میداد که همه از اون سو که میان واحدن، از این ور که یکی الوهیت رو میگیرد، یکی ربوبیت را، مالکیت را، قفاریت را، نوریت را، یکی میبینیم یکی پرنور شده، یکی کم نوره، یکی این کم نوری و پرنوری و کم و زیاد به لحاظ قابل است، نه به لحاظ فاعل. فاعل یه حقیقت هو است. حواستون رو جمع کنید. به تعبیر یکی از دوستان در ایام جنگ میفرمود کمربندها رو محکم ببندید، قبراق محکم. محکم انسانی، تصمیم از و برو بالا. هرچی هم بد دادن شکر، هرچی عزیزم شکر، زبان شکر بگیر. لئن شکرتم لازیدن نکن. زبان شکر یعنی این که این مقداری که گرفتی شکرت بالاتر، این درست میشه. حالا وای نمیستی، اما اگر زبان اعتراض و چرا اینجوری شده و چرا برای ما زمینه آماده نمیشه و هی چرا و هی چون، تو همین چونه چراها میفتید. اینقدر بالا رفتن، بالا رفتن، بالا رفتن، بالا رفتن، عارف شدن، حکیم شدن، فیلسوف شدن، صوفی شدن، بالا بالا بالا، یک دفعه با یه چون، با یه چرا، با یه توقف افتادن. یا نخه خیلی خداوند لطفشون کنه نیفتن همونجا وایستن. و لذا در روز قیامت یقال و لقار القرآن اقرأ ورقه. این بهترین مقام همین قیامت، اقرأ ورقه. حتی اونایی که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرم هستن، بازم اقرأ ورقه، بخوان بالا بر. بخوان بالا بر. هیچ وای نیست. خاتم انبیاست، هر شب میگوید الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابد. عایشه، عایشه میگه که هر شب میدیدم پیغمبر اشک میریزه، این میگه اقرأ ورقه، بخون بالا بر. هر چم بد دادن نگاه نکن چقدره، بگو شکر، هر چی دادی شکره. اصلا من نمیدونم، من بلد نیستم چیزی بگیرم یا بدم، من بلد نیستم، من سر بالا میکنم دارم میام، چی میدی من کار ندارم. چون نگاه کنه که چی داده و چقدر دادم، باز توقف کرده، ولو به یک لحظه، ولو به یک آن. تو کار نداشته باش، تو حضور تو تقویت کن، تو حاضر باش، تو در حضور او باش، چقدر شده از تو کار نداشته باش، فقط حضور رو قوی کن، مراقبت رو قوی کن. این یکی میشه بعد سیر عرفان نظری و عرفان عملی تو. ما به غیر از این یک جمله نداریم عزیز من. 500 سالم در خدمتت باشم، باید همین این یکی رو در تو تقویت کنم. این یکی. و ما این غیر از این یکی هم نداریم که عند ربهم یرزقون بشود انشاءالله. خب وارد بحث نشدیم، در خدمت شما هستیم کتاب. والحمدلله رب العالمین.